أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این صورت بود که اگر دوران امر شد در ضرر بین دو شخص، مثل این که رأس دابه زید در قدر امر داخل شد و ممکن نبود خلاص شدن از این مشکل مگر یا به شکستن قدر و یا به ذبح دابه، طبعا یکی از این دو سالم میماند و ضرر به دیگری وارد می شود. آیا مخیر هستند در انتخاب ضرر و یا متعین هست یکی از این دو؟ فرمودند که سه فرض در اینجا مطرحه. فرض اول اینه که این مشکل با فعل یکی از این دو مالک به وجود آمده باشد. مثلا صاحب دابه سبب باشه در افتادن سر دابه در داخل قدر. در اینجا مرحومای خویی فرمود واجب هست بر این صاحب دابه رد مال دیگری به او، به این که دابه را ذبح کند. بلغ من از ضرر ما بلغ، مگر این که صاحب القدر راضی بشه، و الا جائز نیست کسر قدر. آی سیستانی در اینجا فرمودن که اگر صاحب قدر راضی نشه به کسر قدر ولو مع الزمان، طبعا باید حساب کنیم آیا ذبح دابه حلال هست بر این صاحب دابه یا حرامه. اگر حلال هست، بله باید انتخاب کنه صاحب دابه ذبح آن را مقدمتاً به دفع عیب که به سبب فعل او بر مال دیگری حادث شده. این صاحب دابه کاری کرد عیبی حادث شد در این قدر، این که سر دابه در این قدر گیر بکنه عیب قدرم هست، و این عیب رو صاحب دابه ایجاد کرد و واجب هست که برطرف کنه این عیب را. و مقدمه آن اگر ذبح دابه بود واجب میشه ذبح دابه، و فرض اینه این مقدمه مقدمه مباحه هم هست. عکسش جائز نیست کسر قدر برای نجات دادن دابه، چون تصرف در مال دیگران هست بدون اذن اونها. اما اگر ذبح دابه با مصداق حرام باشه، مثلا مصداق تبذیر باشه. خب میشه تضاهم بین حرمت مقدمه و وجوب ذل مقدمه. این مالک و دابه یک تکلیف داره به این که رد کنه مال این صاحب القدر را به او، یعنی رفع کند عیب او را که به سبب فعل این صاحب الدابه ایجاد شده. تکلیف دیگرش هم اینه که اسراف و تبذیر نکنه نسبت به مال خودش و این متمکن نیست از جمع بین الامتثالین. احکام باب تضاهم رو اجرا میکنه که اگر محتمل الاهمیه در بین نبود مخیر است این مالک از باب تخییر در باب تضاهم، و اگر بتواند این مالک و دابه راضی کنه صاحب القدر را به این که قدر او را بشکند ولو معزمان. بله، اگر در اون فرضی که مالک القدر راضی نیست به کسر قدر، ذبح داب به هم عنوان محرمی مثل عنوان اسراف و تبذیر برش منطبق بود، میشه تضاهم بین دو تکلیف. و اگر احد التکلیفین معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه به عینهی نباشد، مقتضای قواعد تضاهم تخییره و مالک میتواند از باب تخییر انتخاب کند کسر القدر را مقدمتا برای این که تکلیف به عدم اسراف و تبذیر را امتثال کند، ذبح نکند دابه را، و الا دابه یا تلف می شود اگر به حال خود رها بشود، و یا اگر بخواهد کسر قید کند، و یا اگر بخواهد ذبح دابه بکند مصداق اسراف و تبذیر خواهد بود، میشه تخییر در باب تضاهم. اما اگر مالک قدر بگه من راضی هستم به کسر قدر، خب ما کسر قدر ببینیم شد حلال، وقت میبینیم باید ببینیم ذبح دابه حلال است یا حرام است. اگر او هم حلاله، مثل اینکه بقر هست ذبح میکنند از گوشتش استفاده میکنند، میشه مخیر، بین دو عمل مباح مخیره. و اگر ذبح دابه مصداق اسراف و تبذیر متعین هست برش کسر قدر، چون کسر قدر شد حلال بعد از امکان تحصیل رضای مالک قدر، این محصل فرمایش های سیستانی در رساله لازرر. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. اگر مالک قدر راضی نشود به کسر قدر ولو معزمان، همونطور که ایشون فرمودن مقدمه این واجب که عبارت است از رفع عیب در قدر که به سبب فعل صاحب الدابه به وجود آمده، مقدمه این واجب ذبح الداب است و مقدمه واجب واجب است ولو عقلا. دیگر چیزی که واجب شد محال است مصداق اسراف یا تبذیر باشه. تبذیر یعنی صرف در غیر مصرف صحیح، اسراف یعنی صرف در مصرف صحیح بیش از مقدار نیاز و زائد بر مقدار نیاز. وقتی که من مکلف هستم به این که این قدر زید را که معیوب کردم با فعل خودم و می توانم عیب او را رفع کنم، اگر من مکلف باشم به رفع عیب او، خب این مقدمش ذبح داب است دیگه. امتثال امر خدا که مصداق اسراف و تبذیر نیست. بس در تکلیف صاحب و دابه است. صاحب قدر فرض اینه که مالک قدره و میگه من راضی نیستم به کسر قدر. بله، اگر من مالک دابه عمدن سر دابه رو در داخل قدر کردم به سوء اختیار، بعد که مجبور میشم برای ارجاع قدر به مالکش دابه را ذبح کنم، بله این مصداق تبذیر خواهد بود اگر گوشت دابه قابل استفاده نباشد عرفاً. این و این تبذیر حرام هست. اگر بله ایشون مثال زده به اسراف و نحوه، آخه ایزا چه کسی؟ امتثال امر خدا ولو سبب ایزاء دیگران بشه واجبه. بله همیشه میشه فرض کرد تزاحم را، اما ایشون داره فرض تزاحم رو به طور متعارف میکنه از باب اینکه مصداق اسراف و تبذیر بشه. اگر متعمد نباشد، عرض ما اینه که دلیل وجوب رد مال به مالک ورود داره بر دلیل اسراف و تبذیر، شبیه آنچه که در باب هدی الحج مطرح هست. برخی اشکال می کردن که گوشت‌های قربانی تلف می شود و به مصرف نمی رسد در چند سال قبل، و این مصداق اسراف و تبذیر هست و لذا نباید در حج در مکان نزدیک به منا یا در خود منا قربانی کشت، باید در شهرهای خودمان قربانی بکشیم که مصداق اسراف و تبذیر نباشد به فقرا بدهیم. جوابش همین بود که وقتی که شارع به ما میگوید که باید شما ذبح کنید هدی را در حج تمتع، امتثال امر خدا مصداق اسراف و تبذیر نیست، ورود دارد دلیل وجوب ذبح هدی بر عنوان اسراف و تبذیر. شما وقتی که یک روغن حیوانی گران قیمتی دارید، در او یک قطره خون افتاد، یا تفصیلا یا اجمالا باید اجتناب کنید از اون روغن حیوانی گران قیمت و اون را دور بریزید. این مصداق اسراف است یا مصداق تبذیر است؟ ابدا. امتثال امر خدا که اسراف و تبذیر نیست. بله، اگر متعمد باشد در ما نحن فیه، این شخص صاحب الدابه در ایجاد این مشکل، بله عرف میگه که تو به سوء اختیارت این کار رو کردی و الان که مجبوری ذبح بکنی این دابه را مقدمتاً برای ارجاع قدر به مالک آن، این فعل تو از عنوان تبذیر خارج نمیشه، این میشه تزاحم به سوء اختیار. تزاحم به سوء اختیار هست و هر کدام رو انتخاب کنه معاقب هست بر اسیان دیگری. منتها شما میفرمایید که مرجح با کدام یک هست؟ خب جواب این هست که مرجح با حق الناسه. ما از روایات استفاده کردیم که حق الناس مقدم هست و ترجیح با ارجاع قدر است به مالک آن. اگر شما عمدن کاری کنید که یک روغن حیوانی گران قیمت نجس بشود، خب اسراف و تبذیر شد. بعد از آن اجتناب از این روغن دیگر مصداق اسراف و تبذیر نیست. این حرف درستیه. بحث در اینه که در ما نحن فیه، من عمدن اگر یک کاری بکنم که مجبور بشم برای ارجاع مال غیر به او ذبح کنم این دابه را، که لوخلیه و طبعا ذبح این دابه مصداق اسراف و تبذیر بود، اون فعل من که ایجاد این مشکل کردم او مصداق اسراف و تبذیر هست، نه اون زمانی که من ارجاع میدهم قدر را به صاحبش با ذبح دابه. ذبح دابه هین الوقوع مصداق اسراف و تبذیر نیست، سبب تولیدی آن که من آمدم خود را گرفتار کردم عمدن با این سوء اختیاری که داشتم، سر دابه رو در داخل قدر بردم و مقدمه و سبب تولیدی شد برای اینکه وظیفه من باشد ذبح این دابه مقدمتا لارجاع القدر الی صاحبه، اون سوء اختیار من مصداق اسراف و تبذیر است، نه اون وقتی که ذبح دابه می کنم. ولذا بعد از این که من خود رو مبتلا کردم به این مشکل، دیگه تکلیف به این که جائز نیست بر تو ذبح دابه برطرف شد، دیگه بعد از این مصداق اسراف و تبذیر نیست. همین فعل، همین ذبح دابه، قبل از این که من مسلوب الاختیار بشم شرعاً، یعنی قبل از اینکه خود را مبتلا کنم به این مشکل مصداق اسراف و تبذیر بود و حرام بود، ولی بعد از اینکه من خودم رو مبتلا کردم همین ذبح و دابه دیگه مصداق اسراف و تبذیر نیست و بقاءً حرام نیست، ولذا بقاءً بعد از تحقق این مشکل تزاحم نیست بین دو تکلیف فعلی، من هستم و وجوب رد قدر به مالک آن. مثل این میماند که کسی عمدن خودش را با ماشین خودش در جایی قرار بده که مجبور برای حفظ خودش ماشین رو به آتش بزنه برای اینکه خودش سالم بمونه. آتش زدن بعد از این که مستر شد به سوء اختیار مصداق اسراف و تبذیر نیست. بله، از اول که آمد در این محیط با اینکه می دانست مجبور می شود که ماشین خود را آتش بزند برای حفظ خودش، از اول که نگاه می کردیم این فعل مصداق اسراف و تبذیر بود و حرام بود، ولیکن بعد از این که آمد در این محل در سرمای شدید خود را قرار داد که مجبور است ماشین خود را آتش بکشد مثلا تا خودش دچار انجماد نشود، الان دیگه این مصداق اسراف و تبذیر نیست. همین فعلی که در قبل از انتخاب این آمدن در این مکان شدیدن سر مصداق اسراف و تبذیر بود، بقاءً دیگه مصداق اسراف و تبذیر نیست بلکه مصداق واجب است و اون نهی از این اسراف و تبذیر بقاءً ساقط شده، عقلاً معاقبه بر این فعل، ولی تکلیف شرعی ساقط شده دیگه، الان مصداق اسراف و تبذیر نیست، الان باید این کار رو بکنه برای حفظ نفسش. ما نحن فی هم از این قبیله. کلام در اینه که اصلا الان که نگاه بکنیم به مردم بگیم آقا من آتش نمیزنم این ماشین رو برای اینکه آتش زدن آن مصداق تبذیر است، میگن الان دیگه مصداق تبذیر نیست، مصداق تبذیر بود، اگر شما نمی آمدی اینجا و به این مشکل مبتلا نمی شدی خب اون وقت اجتناب کرده بودی از اسراف و تبذیر. اجتناب از اسراف و تبذیر در اینجا به این است که خود را مبتلا نکنی به این مشکل، نه اینکه بعد از ابتلاء به این مشکل اجتناب کنی از اتلاف این مال. نه، اتلاف این مال بعد از ابتلاء به مشکل این مقدمه واجب است و بقاءً مصداق اسراف و تبذیر نیست. به دو لحاظ، برای کسی که مبتلا نیست به این مشکل، این که خود را مبتلا کند به این مشکل که منجر به این میشه که مال خود را تلف کند یا در مثال این ذبح و دابه دابه را ذبح کند، مصداق اسراف و تبذیر است. اما بعد از ابتلاء به این مشکل، انتخاب بعد از ابتلاء به این مشکل مصداق اسراف و تبذیر نیست، این اشکالی نداره. بله، نه نه، من که نمیگم که خود نفس ابتلاء به این مشکل مصداق اسراف و تبذیر است. عرض کردم انتخاب این فعل، یعنی انتخاب این ذبح الدابه برای کسی که هنوز به مشکل نیفتاده است مصداق اسراف و تبذیر است. یعنی شما که هنوز داخل نشدید، به عنوان مثال عرض کنم، داخل نشدید در یک محیطی که مجبور بشید برای حفظ خود مال خود را آتش بزنید، از بیرون که نگاه بکنیم کسی که وارد می شود در اینجا که منجر می شود به آتش زدن مالش، این مصداق اسراف و تبذیر خواهد بود. اون آتش زدن مال برای کسی که از انتخاب می کند از بیرون وارد اینجا بشود، اما به لحاظ بعد از انتخاب و آمدن در این مکان که برای حفظ خودش یا برای انجام یک واجب باید این مال رو تلف کنه، اتلاف این مال با این فرض که بعد تحقق حادث، بعد تحقق المشکل، انتخاب این اتلاف مصداق اسراف و تبذیر نیست. ما این دید و لااقل دلیل حرمت اسراف و تبذیر بقاءً شامل اینجا نمیشه تا تزاحم کنه با وجوب رد مال غیر به او، و اگر تزاحمی هم باشه عرض کردم حق الناس مقدمه. مثال بزنم براتون از فقه، تسلیت کافر نسبت به عبد مسلم، شارع گفته که نفروش عبد مسلم رو به کافر که موجب تسلیت عبد، موجب تسلیت کافر بر عبد مسلم بشه. پس شما وقتی میفروشید چون منجر به تسلیت میشه این مبغوض شاره، ولی بعد از این که به تو و اشتری تو انشاء شد و اون کافر مالک عبد مسلم شد، تحویل ندادن این عبد مسلم به او غصبه چون ملک اوست. شارع گفت از اول ایجاد نکن ملکیت او را، من نمیخواهم کافر سبیل پیدا کند بر مسلم، ولی شما به تو و اشتری تو گفتید و اون مالک شد نسبت به این عبد مسلم، و دیگه بعد از تحقق ملکیت، بعد از تحقق بیع و شراء، شارع امضا کرده ملکیت او را و منع او از ملکش مصداق غصب. این تنافی با هم نداره که یک فعلی رو قبل از تحقق یک مقدمش نهی میکنن، ولی بعد از تحقق یک مقدمش دیگه امر میکنن به او، ولذا هم عقاب میشه و کسی که اون مقدمه رو عمدن انتخاب میکنه، یعنی ما که گفتیم نکن این کار رو، نه اینکه مبغوض نفسی است، نکن این کار را تا اون مبغوض نفسیه که نتیجه این کار هست حاصل نشه، ولی وقتی این کار رو کردی یک مصلحت اقوایی هست که ما به خاطر اون مصلحت اقوا دستور میدیم که همون کاری که تا حالا گفته بودیم نکن حالا بگیم بکن. نرو ما حرفمون اینه که دیگه بقاءن همونی که برای کسی که از بیرون نگاه میکنه و وارد این جا میشه مصداق اسراف و تبذیره، ولی در طول تحقق مشکل بقاءن انتخاب او مصداق اسراف و تبذیر نباشد. این معقوله. اگر شما در این مناقشه کنید لااقل نهی از او ساقطه، به خاطر اینکه بقاءن این غرضی دارد، همین فعلی که لو خلی و طبعا مصداق اسراف و تبذیر بود یک غرضی به آن تعلق گرفته است و بقاءن حرمتش ساقط شده و تکلیف داریم به رد مال به مالک، علاوه بر این که از کردم رد مال به مالک حق الناس و اهمه. منتها یه شبهه‌ای در اینجا هست و اون شبهه اینه که دلیل این که عیب مال مردم رو که من ایجاد کردم باید برطرف کنم، این دلیل چیه؟ آی خویی فرمود علل ید ما اخذت حتی تعدی. شما اشکال کردید در منتقل اصول، اشکال کردن در قاعده لازره رای سیستانی، اشکال کردن که نه علل ید ما اخذت حتی تعدی رو مطرح نکنید، چه بسا مالک دابه ید نگذاشته بود بر قدر تا بگید علل ید ما اخذت حتی تعدی. همینجوری هدایت کرد دابه خودش رو به سمت قدر دیگری و این دابه سرش رو کرد داخل اون قدر، نمیتونه در بیاره. بلکه باید بگیم از بین بردن عیبی که به سبب فعل من حادث شد در مال مردم، از بین بردن این عیب لازم است. میگیم به چه دلیل؟ اگر من عمدن بزنم ماشین کسی رو، عرض شود خدمتتون که شیشه اش را بشکنم، اونی که بر من لازمه رد عرشه، بیش از این لازم نیست. لازم نیست برم شیشه بخرم بندازم به ماشین او. میگم آقا این ماشین شیشه شکسته با ماشین سالم چقدر اختلاف قیمت داره؟ هر چی اختلاف قیمت داره بگید میدم دیگه. ولذا ما عرض کردیم اگر کسی یک تصادف مختصری بکنه با ماشین‌های گران قیمتی که تقریبا صفر هست، که میگن چندین میلیون و یک تصادف مختصر ارزش اون ماشین پایین میاد، باید عرش بده. نمیتونه بگه آقا بیمه خسارت این ماشین رو 100,000 تومان تعیین میکنه، چون مکانیک 100,000 تومان میگیره برمیگردونه به حالت اول. صاحب ماشین میگه آقا من این ماشین رو خریدم 100 میلیون، با این تصادف شد 90 میلیون. میگن ماشین تصادفی، شما 100 تومن به من بدی باید 1 میلیون، باید 10 میلیون بدی، حقش هم هست. روایت هم صحیح ابی ولاد هم میگه عرش بده. ولذا به چه دلیل شما میفرمایید که من باید رفع عیب بکنم از این قدر؟ من باید عرش بدم. وقت اشکال منتقل اصول زنده میشه که میگه خب عرش این قدر چقدر هست، چقدر این نقص پیدا کرد؟ نقص این قدر این بود که 100,000 تومان بود، الان شد 50,000 تومان، هنوز نشکستیم. چرا من باید رد کنم قدر رو سالما به اون؟ 50,000 تومان به اون میدم. هر وقت شکستیم حالا اون وقت ذوق فقهی اقتضا میکنه بگیم 50,000 تومان دیگر هم میدیم به صاحب القدر. این نشکستیم که، اما این که بر من واجب باشه که قدر او را سالمن به او برگردونم همچون چیزی لازم نیست. این شبهی هست که مطرح میشه. ولذا نفرمایید که رفع عیب در مال مردم واجب است اگر عیب به سبب فعل من به وجود بیاد. نخیر، دلیل بر وجوب ندارد. اگر ارتکاز عقلا اینه، ما قبول داریم که اگر من آمدم مال کسی رو گذاشتم در یک مکانی که برگردوندن این مال به او هزینه داره، باید هزینه رو بدم. اگر من به قول شما بدونه که ید بگذارم بر این مال غیر، بیام کاری بکنم که این مال غیر بیفته تو چاه، بگم آقا من خسارت میدم، این چرخی که افتاده در چاه قیمتش اگه 1,000,000 بود حالا شده 900 تومان، بیا این 100 تومان خدا حافظ. نه، در ارتکاز عقلا رد کسی که مانعی از استرداد مال به مالک ایجاد میکنه باید این مانع رو برطرف کنه. این یک سیره ایست و ارتکازی بین عقلا. اگر شما مانع ایجاد کنید از وصول مالک به مال خودش، باید این مانع رو برطرف کنید، نه از باب رفع عیب در مال غیر که به سبب فعل شما حادث شده. ما بر این دلیل نداریم، هیچ الزامی من ندارم. اگر ماشین شما زدم یک مقدار فرو رفتگی پیدا کرد، ببرم مکانیک و اصلاح کنم، من عرش میدم، بیش از این لازم نیست. ولذا این ماشین هایی که 10 جاش اوراقه، 10 جاش فرو رفتگی داره و رنگ رفتگی داره، حالا شما زدید یه خراشی به او وارد کردید که هیچ قیمت او فرق نمی کنه، چیزی لازم نیست بدید. میگه آقا برگردون به حال اول. چه لزومی داره برگردونم به حال اول؟ بر من واجب نیست، من عرش میدم. اگه عرش داره بگید بدم، اگه عرش نداره خداحافظ. خب اون صحیحه ابی ولاد هم که میگفت که علیک عرش ما بین الصحیح والمعیب، اون صاحب بغل هم از کار زندگیش میافتاد تا بره این بغلش رو ببره بیتار و شکستگی بغلش رو برطرف کنه. اما امام نفرمود که آقای ابی ولاد بغل مردم رو گرفتی پاشو شکوندی، حالا یا عمدن یا غیر عمد، عمد نباشه دیگه، اون قاعده علالیت بود، باید بری سالمش بکنی پسش بدی. نه، هم چه چیزی نیست، عرشو میدیم بقیهش با خودش، به ما چه. اما کاری بکنم که مانع بشم از رد مال به مالکش، باید مانع رو برطرف کنم. این سیره عقلایی است. قدر این صاحب قدر مشکل پیدا کرد با این فعل من که دابه رو در این قدر، سر دابه رو در این قدر وارد کردم، این دابه مشکل، این قدر مشکل پیدا کرده، دیگه قابل رجوع به مالکش نیست عرفاً. اینجا باید ازاله مانع بکنم، من ایجاد مانع کردم، مثل این قدر رو بذارم توی اتاقی که برای رفتن به اون اتاق باید هزینه بدن، برای در یک محفظه قرار بدن، برای تخریب این محفظه باید برن آهنگر بیارن، اینجا دیگه نمیتونم بگم من عرش میدم، اینجا باید خودم برم آهنگر بیارم، ولو قاعده علالیت هم نباشه، تا مانع از وصول مالک رو به مالش برطرف کنم. این از این باب هست، این رو هم در نظر بگیرید. موند اون دو تا فرض که این حادثه دخول و رأس دابه فی قدر الغیر به فعل شخص ثالث باشه یا به حادث سماوی، انشاءالله فردا هست.